صفحه 21. بنابراین احساس نگرانی و احتیاط خود را نگه دارید، ولی نگرانی افراطی، افتضاح سازی، وحشت و بیم را دور بریزید. چطور؟ اولا تصدیق کنید که این دو احساس کاملا متفاوت هستند و به خودی خود بحث یا توجیه نکنید که اضطراب یک حالت سالم است. ادعا نکنید که اضطراب اجتناب ناپذیر است و در تمام عمرتان باید آن را تحمل کنید. نه، اگرچه نگرانی و احتیاط تقریبا اجتناب ناپذیرند و خوب، اما وحشت و دلهره خیر. نگرانی و وحشت چه فرقی دارند؟ فرق آنها از این قضیه نشأت می‌گیرد که گاهی برخی چیزها را الزام‌های مطلق در نظر می‌گیریم. همانطور که در کتاب زندگی عاقلانه گفتم، وقتی از گرایش داشتن به باید اندیشی روی می‌آورید، اضطراب شدیدی در خودتان خلق می‌کنید. وقتی ترجیح می‌دهید عملکرد خوبی داشته باشید و می‌خواهید از سوی دیگران پذیرفته شوید، نگران شکست و طرد شدن خواهید بود. این نگرانی سالم به شما کمک می‌کند عملکرد شایسته و خوبی داشته باشید، ولی وقتی سخت معتقد می‌شوید که عملکردتان تحت هر شرایطی باید خوب باشد و حتما از سوی دیگران پذیرفته شوید، در خودتان این وحشت را ایجاد می‌کنید. بله، در خودتان این وحشت را ایجاد می‌کنید که مبادا با اون خوبی که باید عمل نکنم. چه حسن اتفاقی اگر نظریه های اپیکتتوس، کارن هورنای که اولین بار درباره ظلم و ستم بایدها حرف زد، آلفرد کروزیبسکی و بنیانگذار معناشناسی و درمان عقلانی هیجانی درست باشد، شما تقریبا همیشه با اتخاذ یک روش فکری نادرست و بنیادی به نام باید اندیشی یا مستروبیشن برای خودتان مشکلات هیجانی ایجاد میکنید. بنابراین وقتی فهمیدید چطور با بایدها، حتمنها، توقعات و دستورات نامعقول خود و نفوذ دادن ناخوشیارانه آنها به فکرتان خودتان را ناراحت میکنید، آنگاه میتوانید کاری کنید تا برای همیشه خودتان را بابت هیچ چیز ناراحت نکنید. همیشه؟ نه، تقریبا همیشه. زیرا همون گونه که خواهم گفت، قاعده باید اندیشی چند استثناء هم دارد، ولی در حدود 95% از موارد می توانید جلوی باید اندیشی را بگیرید، آن را به سرعت تغییر دهید و از مشکلاتی که به طور عادی خودتان را بابت آنها ناراحت می کنید ناراحت نشوید. واقعا؟ آره واقعا، چون می توانید در صورت فکر کردن به آن به طور عقلانی آنها را حل کنید. آیا می توانم این ادعای درمان عقلانی هیجانی را ثابت کنم؟ فکر می کنم بتوانم. روانشناسی نوین آزمایش های زیادی دارد که نشان می دهند آدم های وحشت زده و افسرده با تغییر دیدگاه خود توانستند بر احساسات اختلال زای خیش غلبه کنند و زندگی بهتری برای خود رقم بزنند. اخیراً به لطف محققان درمان عقلانی هیجانی، شناخت درمانی و دیگر درمان‌های شناختی رفتاری، بیش از 200 مطالعه علمی کنترل شده داریم که نشان می‌دهند تغییر عقاید منفی می‌تواند حال مردم را بهتر و عملکردشان را بهبود بخشد. همچنین چند صد مطالعه داریم که نشان می‌دهند فنون اصلی درمان عقلانی هیجانی مؤثرند. در این حال گروه دیگری از مطالعات علمی که در زمان نگارش این کتاب تعداد آنها به بیش از 250 مطالعه می‌رسد، این نکته را آزمودند که آیا عقاید نامعقول موجب اختلال هیجانی مردم می‌شوند یا خیر. در حدود 95% از این مطالعات نشان می‌دهند کسانی که مشکلات شدید هیجانی دارند معترفند بیش از دیگران عقاید نامعقول دارند. اما آیا این شواهد علمی ثابت می‌کنند که می‌توانید به راحتی بایدها، حتمنها و دستورات و توقعات خشک و بی قید و شرطی را که آزارتان می دهند کشف کنید و خیلی سریع کنار بگذارید؟ آیا می توانید به سرعت یک متفکر دقیق شوید و زندگی آرامی پیدا کنید؟ نه لزوماً. همانطور که بقیه مطالب این کتاب نشان خواهد داد، این کار خیلی سخت‌تر از آن است که به نظر می آید. ولی یک نکته حتمی است، شما می توانید عقاید نامعقولی را که آزارتان می دهند بیابید، زیر سوال ببرید و کنار بگذارید. به مدد تفکر علمی می توانید اصول جزمی خود مخرب را ریشه‌کن کنید. چطور؟ فصل بعد را بخوانید تا ببینید. اما قبل از خواندن این فصل بهتر است تمرینی انجام دهید. تمرین شماره 1 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 24. تمرین زیر در نظر اول آسان به نظر می رسد، ولی آنقدرها نیز آسان نیست. این تمرین به شما کمک می کند وقتی به یک بدشانسی فکر می کنید یا نگران یک واقعی بد هستید، احساسات منفی مناسب و نامناسب را از یکدیگر جدا کنید. فرق گذاشتن بین نگرانی، احتیاط و گوش به زنگی مناسب و اضطراب، عصبی بودن و وحشت نامناسب. یک اتفاق خیلی بد یا یک بدشانسی بزرگ مثل بیکار شدن، مجروح شدن در تصادف یا از دست دادن یک عزیز را در نظر بگیرید. این اتفاق را خیلی صریح و واضح تجسم کنید. چه احساسی دارید؟ چه حرفایی به خودتان زده اید که چنین احساسی پیدا کرده اید؟ وقتی نگرانی یا احتیاط شما مناسب بوده است، مثلا به خودتان گفته اید من این بدشانسی را دوست ندارم، ولی اگر اتفاق بیفتد با آن کنار می آیم. اگر همسرم به شدت مریض شود یا بمیرد خیلی غم انگیز می شود، ولی باز هم زنده هستم و می توانم خوشبخت باشم. اگر بینایی خودم را از دست بدهم، اگرچه معلول خواهم شد، ولی هنوز چیزهای زیادی هست که از آنها لذت ببرم. توجه داشته باشید که تمام این فکرها نشان می دهند در صورت وقوع اتفاقات مورد نظر شما از چیزی محروم و متأسف خواهید شد. با این حال یک اما هم دارند، به این معنا که می گویند اما هنوز زنده هستید و می توانید از زندگی لذت ببرید. ولی اگر احساس اضطراب، عصبی بودن و وحشت زدگی نامناسب را داشته اید، دنبال بایدها، ضمانتها، فاجعه سازیها، نمی توانم تحمل کنمها، تحقیر خودها و احکام کلی زیر بگردید. اگر بیکار شوم، چون نباید بیکار شوم، هرگز نمی توانم کار خوب دیگری گیر بیاورم. و این نشان می دهد که در کل آدم بی عرضه‌ای هستم. من باید ضمانتی داشته باشم که همسرم نباید بمیرد، چون اگر بمیرد طاقت تنهایی را ندارم و برای همیشه بدبخت خواهم شد. هرگز نباید بینایی خود را از دست بدهم، چون اگر کور شوم زندگیم افتضاح و وحشتناک خواهد شد و دیگر هیچ چیز برایم لذت بخش نخواهد بود. دقت داشته باشید که این جملات پیش‌بینی کننده رنج بی‌چون و چرا و کامل هستند و این را به شما القا می کنند که هیچ راهی برای رنج نکشیدن نخواهید داشت. مجدداً فرض کنید اتفاق وحشتناکی برای شما افتاده است. مثلا تمام پولهایتان را از دست داده اید، رئیسی دارید که همیشه از شما انتقاد می کند، یا بهترین دوست یا همسرتان با شما ناعادلانه رفتار می کند. آیا هنگام تجسم این وضعیت فقط متاسف، غمگین و پشیمان می شوید یا احساس افسردگی و عصبانیت نامناسب هم می کنید؟ اگر احساس افسردگی می کنید، دنبال این گونه بایدها، حتمنها و قطعنها بگردید. باید بیشتر مراقب پولهایم بودم. چقدر احمق بودم که بیشتر احتیاط نکردم. رئیس من نباید اینطور از من انتقاد کند. تحمل انتقادهای مستمر او را ندارم. اگر به شدت عصبانی شده اید، دنبال این گونه باید اندیشی ها بگردید. بهترین دوستم نباید اینطور ناعادلانه با من رفتار کند. چه آدم پستی است. شرایط زندگی من باید بهتر از این باشد. چقدر اوضاع من ناعادلانه و وحشتناک است. هرگاه به دلیل بدشانسی هایی که آورده اید یا حدس می زنید خواهید آورد، اسیر این گونه احساسات منفی قوی شدید، ببینید آیا نمی خواسته اید و مایل نبوده اید اتفاق بهتری برای شما بیفتد، یا ببینید آیا این احساسات منفی قوی محصول فراتر رفتن شما از محدوده سلیقه ها و اختراع باید ها، حتماً ها، قطعاً ها، توقعات، دستورات و الزام ها نبودند. اگر این طور بوده است، شما نگرانی و احتیاط را به نگرانی افراطی، اضطراب شدید و وحشت مبدل کرده اید. این فرق واقعی را بین احساساتتان قائل شدید. فصل سوم، صفحه 27. آیا تفکر علمی ناراحتی شما را برطرف می کند؟ منطق حکم می کند که اگر فقط، منظورم فقط است، طبق تمایلات و سلیقه های خود عمل کنید و هرگز، منظورم هرگز است، به دام این توقع غیر واقع بینانه نیفتید که تمایلاتتان حتما باید اجرا شوند، به ندرت خودتان را ناراحت خواهید کرد. واقعا می گویم. چرا؟ چون سلیقه های شما ممکن است این گونه شروع شوند که من موفقیت، تأیید و راحتی را خیلی دوست دارم و ترجیح می دهم، و با این نتیجه گیری تمام شوند که ولی حتما نباید موفق و تأیید شوم و راحت باشم. بدون آنها نمی میرم و بدون آنها هم می توانم خوش باشم. یا این گونه شروع شوند که من از شکست، طرد شدن و ناراحتی به شدت بدم می آید و بیزارم. سپس نتیجه بگیرید که ولی اگر شکست خوردم، طرد شدم یا ناراحت شدم، تا به تحمل آن را دارم، نابود نمی شوم، باز هم می توانم خوش باشم. اما وقتی اصرار می ورزید که باید همیشه فلان چیز را داشته باشید یا فلان کار را انجام دهید، طرز فکرتان این گونه می شود که چون موفقیت، تأیید یا لذت را خیلی دوست دارم و موفقیت، تأیید یا لذت را ترجیح می دهم، تحت هر شرایطی باید موفق و تأیید شوم یا لذت ببرم. در غیر این صورت، چون باید این گونه باشد، افتضاح شده است و نمی توانم تحملش کنم. آدم حقیری خواهم شد و دنیا جای وحشتناکی خواهد بود، چون آنچه را که باید داشته باشم به من نداده است. من یقین دارم که هرگز به خواستم نمی رسم و به همین دلیل هیچ وقت خوشبخت نخواهم شد. وقتی به این نوع باید اندیشی خشک روی می آورید، غالبا احساس اضطراب، افسردگی، نفرت از خود، تنفر و تأسف به حال خود خواهید داشت. به بایدها، حتمانها و قطعنهای خودتان بچسبید تا ببینید چه احساسی پیدا خواهید کرد. آیا بایدهای بیقید و شرط و جزمی تنها علت مشکلات هیجانی هستند؟ نه دقیقاً. در بعضی از اختلالات مثل روانپریشی و سر باید کمی وجود دارد. بایدهای کمی وجود دارد. بعضی از مشکلات روانی مثل افسردگی شدید و اعتیاد به الکل هم در برگیرنده ناخوشی‌های جسمی خاصی هستند که بایدها و دیگر شکل‌های تفکر نادرست را ایجاد می‌کنند و در عین حال خودشان محصول این بایدها و افکار نادرست هستند. ولی اختلالات هیجانی معمول یا روان رنجوری‌ها مثل اکثر اضطراب‌ها و خشم تا حد زیادی محصول تفکر بزرگ منشانه هستند. حتی وقتی به شدت احساس بی عرضه بودن می کنیم. بله، شگفت آنکه احساس حقارت نیز محصول انتظارات خداگونه از خودمان است. برای مثال استیوی را در نظر بگیرید. استیوی 23 سال داشت و در زمینه حقوق تحصیل کرده بود. استیوی در حال گرفتن مدرک حسابداری بود. استیوی ظاهراً هر چیزی که یک آدم می خواست داشت. او یک خانه بزرگ، خصوصیات عالی و پدر و مادری دوست داشتنی و بسیار پولدار داشت. ولی استیوی فقط یک سبد اجتماعی بود او نه دوستی داشت نه با زنی رابطه داشت و نه می توانست جز در مورد حقوق و تجارت درباره چیز دیگری حرف بزند. او کاملا از خودش بیزار بود. آیا استیوی برادر بزرگی داشت که در آداب اجتماعی خیلی از او بهتر باشد؟ آیا در ناهشیارش در مورد کشش شهوانی بزنی جز مادرش احساس گناه می کرد؟ آیا در زمین بازی به 3 نفر از بچه ها اصابت کرده و از سوی هم کلاسی های کلاس ششمی خودش تحقیر شده بود؟ آیا پدرش او را بابت استمناع کردن دعوا کرده و تهدیدش کرده بود؟ خواهد برید؟ خیر، هیچ کدام از اینها درست نیست. استیوی در دوران کودکیش ضربه های روانی کمی خورده بود و تقریبا در تمام کارهایش موفق بود. اما وقتی به دوران بلوغ رسید، علی‌رغم عشق و پذیرش والدینش و عملکرد تحصیلی و ورزشی خوبش، از خودش متنفر شده بود. چرا؟ چون بد حرف می زد، صدایی جیغ مانند داشت و نکزبانی حرف می زد و چون کمالگرا بود، از خودش توقع داشت خوب و شیوا حرف بزند. هرچه بیشتر بر این کار اصرار می ورزید، بیشتر لکنت زبان پیدا می کرد. در نتیجه خفه شد و از دیگران کناره گرفت. در 23 سالگی همه استیوی را آدم بسیار کمرو و خجولی می دانستند. هیچ کس در این که او از خودش متنفر بود شک نداشت. عده کمی متوجه بزرگ منشی نهفته وی بودند. یعنی عده کمی می دانستند که او می خواهد در هر زمینه کامل و بهترین باشد و هیچ نوع حد وسطی را قبول ندارد. ولی من پس از چند ماه درمان عقلانی هیجانی استیوی توانستم به اون نشان بدهم که بایدهای زیادی برای خودش گذاشتم، مثل باید در هر کار مهمی بزرگ باشم و وقتی احمقانه و بد صحبت می کنم چون اصلا نباید بد صحبت کنم کاملا بی‌ارزش می شوم. پس حالا که نمی توانم خوب و فصیح صحبت کنم، پس چرا حرف بزنم؟ استیوی ابتدا می توانست کمالگرا بودن خودش را قبول کند، ولی بالاخره متوجه شد که توقعات خداگونه ای از خودش دارد. وقتی متوجه توقعات افراطی خودش شد و به روش درمان عقلانی هیجانی توقعاتش را زیر سوال برد و پس از آنکه متوجه شد حتما لازم نیست خوب و روان صحبت کند، احساس بی عرضه بودنش از بین رفت. اگرچه استیوی هنوز نوک زبانی و جیغ مانند حرف می زد، ولی گوشگیری را رها کرد و خودش را مجبور کرد آنقدر با دیگران حرف بزند تا بالاخره در سخن گفتن مهارت پیدا کند. البته تمام اختلالات هیجانی از تفکر متکبرانه نشأت نمی گیرند، ولی اکثر آنها محصول این نوع تفکر هستند. وقتی شما از خودتان توقع دارید هرگز اشتباه نکنید و شکست نخورید، از خودتان توقع خواهید داشت که نباید روان رنجور باشید. صفحه 31. برای نمونه استیوی خودش را روان رنجور می‌دید، از همین رو خودش را سرزنش می‌کرد و با این کارش روان رنجورتر می‌شد. مثلا به خودش می‌گفت دیگران به اندازه من کمرو نیستند، پس چون اکثر مردم چنین مشکلی ندارند من باید خیلی خول باشم، من نباید اینقدر روان رنجور باشم، چقدر احمقم که چنین مشکلی دارم. به این ترتیب مشکل ثانویه ایجاد کرده بود، یعنی روان رنجوری روان رنجور بودم. روان رنجوری شما تقریبا همیشه بر اثر تفکر غیر منطقی و غیر واقع بینانه ایجاد می شود. اولا شما به طور فطری زمینه قبول و ایجاد عقاید خود مخرب را دارید. محیط شما نیز در این راه خیلی به شما کمک می کند. محیطی که برای شما مشکلاتی واقعی مثل فقر، بیماری و بی‌عدالتی می آورد و شما را به تفکر سخت و انعطاف ناپذیر بودن تشویق می کند. مثلا چون توانایی موسیقایی دارید، پس حتما باید یک موسیقی‌دان برجسته شوید. ولی روان رنجوری عمدتا ناشی از خودتان است. شما هوشیارانه یا ناهوشیارانه خودتان را قربانی روان رنجوری می کنید. در نتیجه می توانید این رفتار نامعقول را متوقف کنید و قاطعانه اجازه ندهید از هیچ چیزی روان رنجور شوید. آیا واقعاً می توانید؟ بله، هدف اصلی این کتاب همین است. شما می توانید علمی فکر کنید، همانطور که جورج کلی، روانشناس نامی، در سال 1955 گفته است. شما یک دانشمند مادرزاد هستید. شما می توانید پیش بینی کنید که اگر برای خرید ماشین پولتان را پس انداز کنید چه اتفاقی خواهد افتاد، و پس از تصمیم گیری نتیجه تصمیمتان را مشاهده کنید و بر مبنای وارسی آن صحت و سقم پیش بینی های خود را مشخص کنید. آیا واقعا می توانید به اندازه کافی پول جمع کنید؟ آیا می توانید یک ماشین خوب بخرید؟ امتحان کنید. ماهیت علم عبارت است از تدوین فرضیه ها یا حدسیات موجه و آزمایش کردن و بررسی صحت و سقم آنها. اما فرضیه حقیقت نیست، بلکه فقط یک حدس یا مفروضه است و شما فقط درستی آن را بررسی می کنید. اگر نادرست بودن آن ثابت شود، آن فرضیه را کنار می گذارید و فرضیه جدیدی را می آزمایید. اگر هم صحیح به نظر برسد، آن را محتاطانه حفظ می کنید، ولی همیشه آماده اید که در صورت جمع آوری شواهد مخالف آن را تغییر بدهید. به این جریان روش علمی می گویند. روش علمی بی اشتباه نیست و نتایجش غالبا غیر قطعی هستند، اما بهترین روش موجود برای کشف حقیقت و فهم واقعیت است. بسیاری از عارفان و عالمان دینی می گویند علم به شما فقط یک دید محدود در مورد واقعیت می دهد، در حالی که ما می توانیم با شهود و تجربه مستقیم انرژی اصلی جهان به حقیقت مطلق و درک کیهانی برسیم. اینها نظریه ها یا فرضیه های جالبی هستند، ولی ثابت نشدند. بعید هم هست که اصلا بتوانیم آنها را ثابت یا رد کنیم. پس اینها علم نیستند. علم فقط استفاده از منطق و حقایق برای اثبات یا ابطال یک نظریه نیست. نکته مهمتر این است که علم یعنی تجدید نظر و تغییر مستمر نظریه ها و عوض کردن آنها با عقاید معتبرتر و حدس‌های مفیدتر. علم انعطاف پذیر و آزاداندیشانه است. علم دنبال حقیقت بیشتر است، نه حقیقت مطلق و کامل. منظورم حقیقت با حرف تی است. اصول مطرح شده درمان عقلانی هیجانی در این کتاب بر این اساس استوارند که تفکر ضد علمی و نامعقول عامل و علت اصلی بروز اختلال هیجانی است، و اگر درمان عقلانی هیجانی بتواند شما را قانع کند که دانشمند کارآمدی باشید، متوجه خواهید شد چطور می توانید قاطعانه اجازه ندهید از هیچ چیز ناراحت شوید. آره، هیچ چیز. اگر همیشه در برابر تمایلات، سلیقه ها و ارزش هایتان علمی و انعطاف پذیر باشید، سلیقه ها و ارزش ها و تمایلات شما به اصول جزمی خود مخرب تبدیل نخواهند شد. به این ترتیب به خودتان خواهید گفت خیلی دوست دارم شغل خوبی داشته باشم و با کسی که عاشقش باشم ازدواج کنم، ولی متأسفانه و غیر علمی نخواهید گفت 1. باید شغل خوبی داشته باشم. 2. فقط با کسی که عاشقش باشم میتوانم خوشبخت شوم. 3. اگر شغل خوبی پیدا نکنم و رابطه‌ای که باید با همسرم داشته باشم نداشته باشم، آدم حقیر و بی‌ارزشی خواهم شد. درمان عقلانی هیجانی همچنین نشان می‌دهد که اگر سخت به این بایدهای جزمی چسبیده اید و خودتان را ناراحت می‌کنید، با روش علمی می‌توانید آنها را زیر سوال ببرید و ریشه‌کن کنید و بار دیگر تفکر عاقلانه را شروع کنید. پس سلامت هیجانی تا حد زیادی یعنی تفکر عاقلانه یا علمی. طبق درمان عقلانی هیجانی، اگر اصول جزمی، تعصب و ناشکیبایی را کنار بگذارید، محال است به شکل جدی روان رنجور شوید و روان رنجور بمانید. اگر علمی فکر کنید، می توانید مشکلات و موانع غیر قابل تغییر را علی رغم میلتان بپذیرید و دیگر از آنها هیولاهای مقدس نسازید. البته همیشه در این راه موفق نخواهید بود. به هیچ وجه شما همانقدر شانس دارید که یک دانشمند تمام و کمال شوید که شانس دارید یک نقاش یا نویسنده تمام و کمال شوید. شما به عنوان یک انسان جایز الخطا به سختی می توانید به کمال برسید، ولی اگر بخواهید می توانید یک دانشمند خوب شوید. به هر حال بهتر از دنبال کمال نباشید. به جای آن می توانید خواهان کمال باشید یا کمال را ترجیح بدهید تا اگر به کمال نرسیدید ناراحت نشوید. مایل بودن به کمال واقعی هم بیهوده است، اما اگر خودتان را مجبور کنید به کمال برسید کاملا نامعقول رفتار کرده اید. بنابراین حتی اگر این کتاب را کامل بخوانید و توصیه هایش را هم با جدیت رعایت کنید، باز یک دانشمند کامل نخواهید شد و نمی توانید ناراحتی را به طور کامل از زندگی خیش حذف کنید. اگر دنبال چنین کمالی هستید، دنبال آیینی بگردید که وعده سعادت ابدی را به شما می دهد. علم چنین وعده هایی نمی دهد. در اینجا برنامه واقع بینانه تری از درمان عقلانی هیجانی را شرح می دهم. اگر می خواهید به جنگ ناراحتی بروید، علم را امتحان کنید. یک شانس هم به علم بدهید. عاقلانه فکر کنید، به واقعیت بچسبید و فرضیه هایتان را در مورد خودتان، دیگران و دنیا وارسی کنید. آنها را بر مبنای مشاهدات و حقایق وارسی کنید. پولیانا نباشید. در آسمان ها پرواز نکنید. خیال های خام خود را کنار بگذارید. آرزوهای کودکانه خود را دور بریزید. آره دور بریزید. باز هم. آیا عصر سعادت فرا می رسد؟ خیر. آیا دیگر آزرده و ناراحت نخواهید شد؟ من که شک دارم. آیا استراب، افسردگی و خشم شما تقریبا به صفر خواهد رسید؟ احتمالا خیر. اما یک چیز را می توانم قول بدهم. هرچه علمی تر، عاقل تر و واقع بین تر باشید، کمتر ناراحت خواهید شد. نه، اینکه هیچ وقت ناراحت نخواهید شد، چون در آن صورت دیگر انسان نخواهید بود یا ابر انسان خواهید شد، بلکه ناراحتیتان کمتر خواهد شد. هرچه بزرگتر می شوید و دیدگاه علمی شما مستحکمتر می شود، کمتر روان رنجور خواهید شد. آیا این یک تضمین است؟ خیر، بلکه یک پیشبینی است که احتمالاً درست خواهد بود. تمرین شماره 2 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 35. زمانی را به یاد آورید که درباره چیزی مضطرب شده بودید. درباره چه چیزی مضطرب یا بیش از حد نگران شده بودید؟ دیدار با آدم‌های جدید، خوب کار کردن، جلب تایید کسی که دوستش داشته اید، انجام خوب یک مصاحبه شغلی، بردن بازی تنیس یا شطرنج، قبولی در یک دانشگاه خوب، اطمینان یافتن از نداشتن بیماری صعب العلاج، برخورد ناعادلانه‌ای که با شما شده است. ببینید استراب یا نگرانی شما بابت چه دستور یا توقعی بوده است؟ کدام باید و حتماً و قطعاً‌هایی در کار بوده است؟ دنبال این نوع افکار استراب‌آور بگردید. باید کسانی را که قرار است ببینیم تحت تأثیر قرار بدهیم. چون می‌خواهم کاری را خوب انجام بدهم، پس باید کارم را خوب انجام بدهم. چون او را خیلی دوست دارم، پس باید نظرش را جلب کنم. قبولی در این امتحان یا درس خیلی مهم است، پس باید آن را پاس کنم. چون این کار خوبی به نظر می رسد، پس باید نظر مصاحبه کننده را جلب کنم. اگر این بازی تنیس یا شطرنج را ببرم، ثابت خواهم کرد که بازیگر خوبی هستم، پس حتما باید آن را ببرم و به همه نشان بدهم چقدر بازیگر خوبی هستم. دانشگاهی که تقاضانامه آن را پر کردم یکی از بهترین دانشگاه هاست. من واقعا میخواهم در آن درس بخوانم. پس باید قبول شوم و اگر نشوم وحشتناک خواهد شد. اگر یک بیماری صعب العلاج داشته باشم وحشتناک میشود و نمیتوانم تحملش کنم. من باید مطمئن شوم که بیمار نیستم. من با آنها خیلی خوب رفتار کردم، پس نباید با من بد رفتاری کنم. اگر با من بد رفتاری کنند، افتضاح خواهد شد. در هر موردی که بابت آن مضطرب یا شدیداً نگران شده اید، ابتدا سلیقه های خود، چون این کار را خیلی دوست دارم، و سپس دستورها یا بایدها را بیابید، پس باید آن را به دست بیارم.